سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. صندوق امانی ویژه افغانستان از کمک 60 میلیون کرون سویدنی معادل حدود 6.5 میلیون دلار به این صندوق خبر می دهد. این صندوق امروز یک شنبه 21 جدید در شبکه اکس نوشت که این کمک سویدن باعث افزایش خدمات ضروری در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی و اقلیمی برای جوامع آسیب دیده از آوارگی خواهد شد. این کمک در حال صورت می‌گیرد که نگرانی‌های فزاینده در باره بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود دارد. ملل متحد گفته است که 17.5 میلیون نفر در افغانستان که بیش از 75% آنان زنان و کودکانند به کمک‌های فوری نیاز دارند. این سازمان برای سال 2026 میلادی خواستار 1.71 میلیارد دلار بودجه برای کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان شده است. وزارت داخله جرمنی تایید کرده است که 32 افغان که رسماً با آنها وعده پذیرش توسط این کشور داده شده بود از پاکستان به جرمنی منتقل شدند. دویچه وله روز شنبه 20 جدی گزارش داد که سخنگوی وزارت داخله جرمنی اعلام کرده که این افراد با طیاره به برلین رسیدند و گفته او در هفته‌های اخیر افغان‌هایی که با آنها وعده پذیرش داده شده بود با چندین پرواز جداگانه به جرمنی منتقل شدند. طبق این گزارش این افغان‌ها ماها و در برخی موارد حتی سالها در پاکستان منتظر صدور ویزه و انتقال به جرمنی بودند. قرار بود روند انتقال آنها تا پایان سال 2025 میلادی تکمیل شود. این در حال است که حکومت جرمنی برنامه پذیرش شهروندان افغان نیازمند را در ماه می سال 2025 به حالت تعلیق درآورد. رئیس پارلمان ایران هشدار داد که تهران در صورت حمله ایالات متحده به ایران، اسرائیل و مراکز نظامی و کشتیرانی آمریکا را هدف قرار خواهد داد. محمد باقر قالیباف در پارلمان امروز یکشنبه 21 جدی گفت حمله به سرزمین اشغالی و هم مراکز نظامی و کشتیرانی آمریکا هدف مشروع ما خواهد بود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داده است که اسرائیل به دلیل احتمال هر گونه مداخله ایالات متحده در ایران در وضعیت آماده باش کامل قرار گرفته است. در ادامه اعتراض‌های گسترده در ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز شنبه در شبکه اجتماعی خود رود سوشیال نوشت ایران احتمالاً بیش از هر زمان دیگر به آزادی نزدیک شده است. ایالات متحده آماده کمک است. پیش از این آقای ترامپ هشدار داده بود که اگر حکومت ایران دست به کشتار معترضان بزند، ایالات متحده اقدام خواهد کرد. بر اساس ارقام گروه حقوق بشری موسوم به هرانا مستقر در آمریکا، شمار کشته شدگان در جریان اعتراض‌ها در ایران به 116 تن رسیده است. اردوی ایالات متحده میگوید که حملات گسترده را علیه مواضع گروه دولت اسلامی داعش در سوریه انجام داده است. فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام در بیانیه روز شنبه 20 جدی گفت که داعش در سراسر سوریه هدف قرار داده شد. در بیانیه درباره تلفات احتمالی این حملات چیزی گفتن نشده است. در حمله داعش در 13 دسامبر یعنی حدود یک ماه پیش در شهر باستانی پالمیرای سوریه دو نظامی آمریکایی و یک مترجم آنان کشته شدند. و رحمان الله گربز بازیکن مشهور کرکت افغانستان از سوی کمیسیون مبارزه با فساد کرکت بورد بنگلادش مورد بازجویی قرار گرفته است. گربز در حال حاضر در لیگ برتر کرکت بنگلادش در تیم داکا کپیتالز بازی می کند. عتیق فهد مدیر عامل این تیم بر رسانه ها گفته است که اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری شب شنبه بدون اجازه وارد اتاق هتل رحمان الله گربز شده، او را مورد بازجویی قرار داده و موبایلش را ضبط کردند. فهد افزوده است که این برخورد با یک بازیکن بزرگ و شناخته شده بین المللی اشتباه است و کرکت بنگلادش باید در این زمینه توضیحات لازم ارائه کند. دلیل این اقدام اعضای کمیته مبارزه با فساد اداری کرکت بنگلادش هنوز معلوم نیست. افتخار رحمان متو عضو هیئت مدیره لیگ برتر بنگلادش مدعی شده که اعضای کمیته مبارزه با فساد اداری با گربز هیچ کار نادرست و غیر قانونی انجام نداده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. افغانهایی که اعضای خانوادهشان در ایران زندگی میکنند میگویند که از وضعیت اخیر در آن کشور به شدت نگرانند. آنان میگویند با قطع کامل اینترنت در ایران هیچ خبری از خانواده های خود ندارند.
ای بیخبری بر ما بر خانواده ما بسیار دردناک و نگران کننده هست که هر ساعت ما به تشویش دلهوره میگذره و هیچ راه به خاطر اطمینان از زنده بودن و سلامت از اونا ما نداریم.
با وصف تشدید سرکوب معترضان از سوی نیروهای امنیتی ایران، اعتراضات ضد حکومت در این کشور وارد 15مین روزش شد. خانواده ناظره رشیدی خبرنگار افغان میگوید که او در زندان طالبان با خشونت شدید روبروست.
برای یک دقیقه خواهر مرا نشان دادن، بسیار به یک وضعیت بد، به زنجیر و قالف وضعیتش. مادرم دیدم، مادرم وضعیتش خیلی خراب شده بود.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. شماری از افغانهایی که اعضای خانوادهشان در ایران زندگی میکنند از وضعیت اخیر در آن کشور به شدت نگرانند. آنان میگویند قطع کامل خدمات اینترنتی در ایران ارتباط با اعضای خانوادهشان را مختل کرده و در حال حاضر هیچ خبر از آنان ندارند. از حدود دو هفته به این سو در شهرهای مختلف ایران در واکنش به افزایش شدید میزان تورم پولی، تظاهرات و اعتراضات خشونتبار جریان دارد. گزارش های از کشته شدن ده‌ها نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر در جریان این اعتراض‌ها منتشر شده است. بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
در حالی که اعتراض‌های توأم با خشونت در ایران همچنان ادامه دارد، شماری از افغان‌هایی که اعضای خانواده‌شان در آن کشور اقامت دارند، از این وضعیت نگرانند. به گفته آنان قطع کامل اینترنت در ایران سبب شده است تا ارتباطشان با اعضای خانواده‌شان قطع شود و در حال حاضر هیچ اطلاعی از وضعیت آنان ندارند. یاسمین نبی‌زاده، فعال حقوق زنان و خبرنگار افغان، می‌گوید یکی از خواهرانش که نزدیک به 6 ماه پیش همراه با خانواده‌اش به ایران رفته است، از چند روز به این سو هیچ گونه تماسی با آنان ندارد و همین موضوع باعث نگرانی شدید او شده است.
چند روز به این سو به خاطر قطع اینترنت هیچ تماس و خبر ما از اونا ندارم و نه صدایشان را شنیده میتونم و نه میدانم که در چی وضعیت اونا قرار داره، که این بیخبری بر ما بر خانواده ما بسیار دردناک و نگران کننده هست که هر ساعت ما به تشویش دلهوره میگذره و هیچ راه به خاطر اطمینان از زنده بودن و سلامت از اونا ما نداریم.
زاهدالله افغان دیگری که در کابل زندگی می کند می گوید برادرش برای کار به ایران رفته، اما از چند روز به این سو هیچ خبری از او در دست نیست.
یکی از برادرانم که از 6 ماه به این سو در ایران کار می کند، اما کنون وضعیت آنجا لحظه به لحظه در حال تغییر است و اینترنت به گونه کامل قطع شده. ما نسبت به برادرم بسیار نگران هستیم، چون هیچ ارتباطی با او برقرار نمی شود. مادرم بسیار نگران است و هر لحظه با تلفن تلاش می کند تا با او تماس بگیرد.
این افغان ها از حکومت طالبان در افغانستان و همچنان از نهادهای حامی حقوق مهاجران به شمول سازمان ملل متحد می خواهند که برای تامین امنیت و حفاظت از مهاجران افغان در ایران تلاش کنند. حافظ ضیا احمد، رئیس روابط عامه وزارت خارجه حکومت طالبان، در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال شماری از کارشناسان حوزه مهاجرت می گویند مهاجران افغان مقیم ایران که از پیش با مشکلات گوناگون روبرو اند، در شرایط کنونی به هیچ وجه باید در اعتراض ها و تظاهرات شرکت کنند. یونس محمدی، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت
همیشه طبقات متضرر ضربه بیشتر میبینه و خصوصا در ایران که هموطنای ما همیشه محروم بودن و همیشه متضرر هستن و همیشه بهانه های مختلف در روی انداخته میشه، به او خاطر باید چند برابر محتاط باشن هموطنای ما تا قربانی امیت توطئه ها نگردن و اونایی هم که اگر دخالت میکنن به هر رقمی باید جلوی از اونها را خود هموطنای ما بگیرن. و دوم این که در شبکه های اجتماعی در خبرها متوجه نوشته ها و متوجه گفتار خود باشن حتی بیرون از ایران.
به دنبال آغاز اعتراضات در ایران از 8 ماه جنوری به این سو اینترنت و راه‌های ارتباطی به گونه کامل قطع شده است و حکومت ایران در 10 جنوری رسما تایید کرد که اینترنت را قطع کرده است. این اعتراضات گسترده مردمی که روز یکشنبه 11 جنوری وارد 15مین روز خود شده است، در واکنش به افزایش شدید میزان تورم آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها به سرعت سیاسی شدند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ روز جمعه از کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر در جریان این اعتراضات خبر داده است. هرچند آمار دقیق مهاجران افغان مقیم ایران مشخص نیست، اما در 25 ماه قوس نادریار احمدی رئیس مرکز امور اتباعی خارجی و مهاجران وزارت داخله ایران شمار آنان را حدود 5 میلیون نفر اعلام کرده است. این در حال است که از آغاز سال روان خورشیدی روند لغو و جمع‌آوری کارت‌های سرشماری نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان را آغاز کرده که این روند همچنان ادامه دارد.
در گزارش شنیدید که شماری از افغانهایی که اعضای خانوادهشان در ایران زندگی میکنند از وضعیت اخیر در آن کشور به شدت نگرانند. وضعیت در ایران چگونه است؟ با وصف تشدید سرکوب معترضان ایران از سوی نیروهای امنیتی، اعتراضات ضد حکومت در این کشور وارد 15مین روزش شد و معترضان هیچ نشانه از فروکش کردن نشان ندادند. این در حال است که غرب به رهبری رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ فشارها بر حاکمان تندرو در تهران را افزایش داده است. بیشتر بیاین که از جعفر احمدی بشنویم.
صبح امروز شعارهای ضد دولت در جاده‌های تهران شنیده شد و گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌های دولتی از اعتراض‌ها، بازداشت‌ها و خشونت‌ها در ده‌ها شهر دیگر گزارش دادند. در ویدیوهایی که خبرگزاری فرانس پرس صحت آن را تایید کرده، مردم در شمال تهران دیده می‌شوند که با آتش‌بازی و کوبیدن بر دکچه‌ها در مخالفت با مقامها از نظام پادشاهی که سالها پیش سرنگون شده بود حمایت می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیام در شبکه تروت سوشال در 10 جنوری نوشت که ایالات متحده آماده کمک است و بار دیگر پس از مجموعه از هشدارها به مقامهای ایران حمایت خود را از معترضان تکرار کرد. اظهارات تازه ترامپ یک روز پس از آن بیان شد که او در دیدار با مدیران صنعت نفت و گاز در قصر سفید گفت:
ایران در دردسر بزرگ قرار دارد. به نظر من مردم در حال در دست گرفتن کنترل برخی شهرها هستند، چیزی که تا چند هفته پیش هیچ کس تصورش را نمی کرد. ما وضعیت را بسیار دقیق زیر نظر داریم. من خیلی قاطع گفتم که اگر آنها مثل گذشته شروع به کشتن مردم کنند، ما وارد عمل می شویم. ما به شدت و در جایی که برایشان دردناک است ضربه خواهیم زد. این به معنی حضور نیروهای زمینی نیست، اما به معنی ضربه زدن بسیار سخت در نقطه حساس است.
با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این ناآرامی ها به نظر می رسد جدی ترین چالش برای حکومت ایران از زمان اعتراض های زن زندگی آزادی باشد که پس از مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی کرد، در سپتامبر 2022 در بازداشت پلیس با اتهام نقض قوانین حجاب آغاز شد. اعتراض‌های تازه که در 28 دسامبر از بازار بزرگ تهران شروع شد، با سرعت گسترش یافت و ده‌ها شهر و قصبه را در بر گرفت. مقام‌ها ابتدا سرعت اینترنت سراسری را به شدت کاهش دادند و سپس در شب 8 جنوری به وقت محلی خاموشی تقریبا کامل اینترنت را اعمال و خطوط تلفنی را قطع کردند. اطلاعات دقیق در مورد شمار کشته شدگان، زخمی‌ها و بازداشت شدگان در سراسر کشور در دست نیست و نگرانی گسترده وجود دارد که این قطع ارتباط برای پنهان کردن خشونت حکومت علیه معترضان استفاده می شود. اما به گزارش رادیو فردا، سازمان حقوق بشری ایران امروز اعلام کرد که همزمان با گسترش اعتراضات ضد حکومت و گذشته بیش از 60 ساعت از قطع سراسری اینترنت، سرکوب و کشتار معترضان در نقاط مختلف کشور به ویژه تهران به طور چشمگیر تشدید شده. به گفته این سازمان مستقر در نروژ، از آغاز اعتراضات تا کنون کشته شدن دست کم 192 معترض تایید شده که 9 نفر از آنان زیر 18 سال بودند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
خانواده ناظره رشیدی خبرنگار افغان میگوید که او در زندان طالبان با خشونت شدید روبروست. خواهر ناظره رشیدی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این خبرنگار افغان سه شنبه هفته گذشته از سوی طالبان در ولایت کندوز بازداشت شده است. شماری از نهادهای عامه خبرنگاران و رسانه‌ها با محکوم کردن این اقدام خواهان رهایی فوری او شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
خانواده ناظره رشیدی خبرنگار افغانی که بیشتر گزارش‌های از بازداشت و منتشر شده مدعی است که در زندان طالبان با او مانند یک مجرم رفتار می‌شود. هاجره خواهر ناظره رشیدی روز یکشنبه 11 جنوری در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که او در زندان استخبارات حکومت طالبان در ولایت کندوز با دستان و پاهای بسته و با خشونت شدید روبرو است.
خبری ازش نبود. مادرم رفته بود سراغش و پالیدن شروع کرد. بالاخره پیدا کرد، رفت. طالبا ازش شست گرفته، نامش گرفته. برای یک دقیقه خواهر مرا نشان داده، بسیار به یک وضعیت بد، به زنجیر و قلف وضعیتش مادرم دیده. مادرم وضعیتش خیلی خراب شده بود.
او افزود که ناظره رشیدی یگانه نان‌آور خانواده خود و همکار برخی رسانه‌های محلی در ولایت کندوز به تاریخ 6 جنوری پس از دریافت یک تماس تلفنی از خانه بیرون شد و سپس از سوی حکومت طالبان بازداشت شد. حکومت طالبان تاکنون در مورد بازداشت او اظهار نظری نکرده است و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت آنها نیز تاکنون به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. با این حال او پیش از این بارها تاکید کرده است که هیچ خبرنگاری به دلیل کار خبرنگاری بازداشت نشده است. در این حال شماره از نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها با نکوهش بازداشت ناظره رشیدی از سوی طالبان خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط او شدند. نهاد نی در تبعید در اعلامیه به تاریخ 11 جنوری با ابراز نگرانی در مورد وضعیت این خبرنگار از سازمان‌های بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد خواسته است تا با فشار بر حکومت طالبان زمینه رهایی ناظره رشیدی را فراهم کنند. در این اعلامیه که یک نسخه آن با رادیو آزادی شریک شده همچنان آمده است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در اگست 2021 به طور متوسط در هر ماه نزدیک به 6 خبرنگار را بازداشت کردند. به گفته این نهاد شماری از این خبرنگاران دوباره آزاد شدند، اما از سرنوشت تعداد دیگر هنوز خبری در دست نیست. همچنان سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا امسو در اعلامیه‌ای که به تاریخ 10 جنوری منتشر کرده است از حکومت طالبان خواسته تا ناظره رشیدی را هرچه زودتر بدون قید و شرط و تأخیر از زندان آزاد کند. دلایل قانونی بازداشت او را به گونه شفاف بیان کرده و احترام به امنیت و حقوق اساسی بانوان خبرنگار را تضمین کند. این سازمان تاکید کرده است که بازداشت، تهدید و خاموش کردن خبرنگاران نقض آشکار آزادی بیان است و باید به طور فوری پایان یابد. در این حال شماره از زنان خبرنگار که پیش از این از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند میگویند پس از تجربه بازداشت و شکنجه دیگر قادر به ادامه فعالیت‌های خبرنگاری خود نیستند. یکی از این خبرنگاران که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که به اتهام همکاری با یک رسانه خارجی بازداشت شده بود، در حالی که به گفته او با هیچ رسانه خارجی فعالیت نداشت. او به شرط تغییر صدا افزود:
و در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود دارد. اینا به شکل وحشیانه رفتار میکنن، سخت شکنجه میکنن. بعد از اینکه زندان برای هم ترس و وحشت هیچ وقتی رها نمیکنن. امرا فعلا نمیتونیم که راحت گشت و گذار کنیم. قبلا هم ترس و وحشت بود ولی فعلا دوچن هست. مبادا باز ما رو بگیرن، باز پای ما سر حلی اوسا و سیاست چل بکشن.
مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشی که در اواخر ماه دسامبر سال 2025 منتشر کرده است گفته است که در این سال دست کم 205 مورد خشونت و نقض آزادی رسانه ها در افغانستان ثبت شده است که 34 مورد آن شامل بازداشت خبرنگاران می شود و در حال حاضر 5 خبرنگار در بازداشت است. حکومت طالبان بارها از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و سازمان‌های حامی خبرنگاران به نقض حقوق خبرنگاران و آزادی بیان متهم شده است. با این حال آنان همواره ادعا کردند که به حمایت از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی پایبند هستند، اما این ادعا برای خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و نهادهای حامی آنان قابل قبول نیست.
بیشتر از خبر
شماری از اعضای تیم ملی کوهنوردی افغانستان میگویند آرزو دارند به بلندترین قله های جهان صعود کنند، اما برای رسیدن به این هدف به امکانات و حمایت جدی نیاز دارند. در همین حال اداره تربیت بدنی و ورزش و کمیته المپیک افغانستان تحت کنترل طالبان در گفتگو با رادیو آزادی گفته است که آنان به حمایت از این ورزشکاران متعهد هستند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماره از اعضای تیم ملی کوهنوردی افغانستان میگویند که آرزو دارند به بلندترین قله ها صعود کنند، اما در این کشور کوهستانی و پر از قله های بلند امکانات و تجهیزات کافی برای تمرین و صعود محدود است. آنان میگویند در 2 سال گذشته با تلاش های فراوان و تحمل دشواری ها تیم ملی کوهنوردی را تشکیل داده و فعال نگه داشتند، اما به دلیل نبود امکانات لازم و حمایت کافی در بخش های مختلف این ورزش با چالش ها مواجهند. قدرت الله یوسفی 25 ساله یکی از اعضای این تیم در صحبت با رادیو آزادی میگوید که تمام تجهیزات ورزشی مورد نیاز برای تمرین و کوهنوردی را با هزینه شخصی خود تهیه میکنند.
یک روز شاید انشاءالله با که هدف ما است که بریم قله های جهان مثلا نفرس نار مثلا فتح کنیم و یک روز پرشیر افغانستان در 200 سال برسونیم. خودمون تجهیزات از جیب شخصی خود موسن در شرایط خریداری کردیم، تجهیزات مثلا از بود گرفته و در هر شاید زمستانی مثلا باید لباس زمستانی بگیریم، بهاری بگیریم، باید در هر شاید ما باید خود خود در شرایط منظم مثلا شرایط چیز وسایلش هم هست داخل افغانستان هست، نه شرایطی که مثلا کوهنوردایی که در سطح کشورهای دیگه است و در سرحد چنان وسایل نداریم. از نگاه دولت حمایت باید پشت ورزشکارا در هر شرایط باشه. فعلا شرایط افغانستان در بخش ورزش مثلا هیچ حمایتگر نداره.
مرتضی نجفی 26 ساله عضو دیگر این تیم بانک میگوید در 2 سال گذشته در داخل کشور فعالیت‌های مختلف کوهنوردی انجام داده و به قله نوشاخ در ولایت بدخشان و قله شاهفولاد در بامیان رفته است، اما میافزاید که امیدوار است در آینده با فراهم شدن امکانات این تیم بتواند به قله‌های بلند جهان صعود کند و برای افغانستان افتخار بیافریند. او میگوید که در حال حاضر به هر عضو تیم در ماه حدود 1100 افغانی پرداخت می‌شود که این مبلغ برای آنان بسنده نیست.
کوهنوردی رو فعالیت کنیم یک رشته تازه است در افغانستان، اگر بخوایم سرش کار کنیم سر پای میشه که حال این مسابقه که پارسال برگزار شده بود کردم بودجه خاص چیزی نه، فقط هزینه مصارف همین تیم ملی برای ما دادن، کدام اسپانسر چیزی نداره، فقط هم سالانه حسریه داریم که 13200 میشه مایی آزاست میشه بگیر کنو شد میشه.
به گفته این ورزشکاران تیم ملی کوهنوردی افغانستان 2 سال پیش با انتخاب 34 ورزشکار از 10 ولایت کشور تشکیل شد و تا کنون علاوه بر صعود به قله های مختلف داخل افغانستان به برخی قله های بلند ایران نیز رفتند. احمدالله وسیق رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان تحت کنترل طالبان روز شنبه 10 جنوری در گفتگو با رادیو آزادی گفت که آنان با در نظر گرفتن امکانات موجود از فدراسیون کوهنوردی حمایت کردند و در آینده نیز به حمایت از این فدراسیون ادامه خواهند داد. او پیش از این در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته بود که فدراسیون ملی کوهنوردی در حال حاضر به گونه منظم در افغانستان فعالیت می کند و در 12 ولایت نمایندگی های فعال دارد که در ولایت های خود تمرینات و برنامه های ورزشی را برگزار می کنند. به گفته کمیته ملی المپیک و رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان تحت کنترل طالبان، سال گذشته این فدراسیون همچنان با ایران یک تفاهم‌نامه ویژه امضا کرده که بر اساس آن زمینه همکاری در بخش آموزشی فراهم شده و به گفته آنان در حال حاضر تا 60 ورزشکار به گونه آنلاین در کورس‌های آموزشی اشتراک دارند و تجربه‌های تازه به دست می‌آورند. بانک فدراسیون کوهنوردی افغانستان از سال 2012 میلادی به گونه رسمی ایجاد شده است، اما تیم ملی این رشته تنها در 2 سال اخیر تشکیل شده است. به گفته ورزشکاران علاوه بر تیم ملی در سطح زون‌ها ده‌ها جوان دیگر سرگرم این ورزش هستند و آرزو دارند در کنار صعود به قله‌های بلند کشور تجربه صعود به بلندترین قله‌های جهان را نیز به دست آورند. پیش از این نیز تیم‌های ملی و محلی بسیاری از رشته‌های مختلف ورزشی افغانستان از نبود حمایت و امکانات کافی شکایت کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های خارجی در بخش‌های مختلف متوقف شده و شماره از ورزشکاران به دلیل همین چالش‌ها ناچار شدند ورزش مورد علاقه خود را ترک کنند. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر در سراسر افغانستان حدود 800 ورزشکار کوهنورد به گونه رسمی نزد نهادهای ورزشی ثبت هستند و ده‌ها کمپ تمرینی دولتی و خصوصی در این بخش فعالیت دارند.
رادیو آزادی. با رسیدن فصل زمستان و افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، شماری از باشنده های ولایت مختلف میگویند که ناچارند برای گرم کردن خانه هایشان از صندلی و مقدار اندک زغال استفاده کنند. این در حالی است که شماری از متخصصان امراض داخله هشدار میدهند که استفاده از زغال در صندلی خطر زغال گرفتگی را در پی دارد. سنا کاکر در گزارش به این موضوع پرداخته است.
شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود امکانات لازم برای گرم کردن خانه‌ها، از صندلی و زغال در آن استفاده می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی می‌افزایند که حتی تهیه همین زغال نیز به سختی برایشان امکان پذیر است و ناچارند آن را تنها شب‌ها و برای چند ساعت محدود استفاده کنند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و سرپرستی 4 فرزندش را بر عهده دارد، به رادیو آزادی گفت که در سالهای گذشته از بخاری و چوب استفاده می کرد، اما اکنون نه توان خرید بخاری را دارد و نه پول کافی برای تهیه چوب.
خانه متسرد از زندان بوری، فقط کمک زغال می گیرم، او را از طرف روز نمیتونم، از طرف شب بخاطر از اینکه پشتکایم از خونک مریض نشن نمورن از بشون، همون کمک زغال میگیرم برمیتونم زیر صندلی میمانم، کل اولادا زیرش جمع میشن، میترسم که چند روز بعد بر از اون پیسه پیدا کردن نتونم.
این باشنده کابل میابزاید که مکنون قیمت یک خروار چوب حدود 13,000 افغانی و یک خروار زغال سنگ حدود 7,000 افغانی است. قیمتی که به گفته او برای بسیاری از خانواده ها به ویژه در وضعیت کنونی بیکاری و فقر غیر قابل پرداخت است. همچنان یک خانم بازگشته از ایران در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید حتی برای گرم کردن صندلی خود زغال ندارد و همسایه ها گاهی مقدار زغال برایش کمک میکند. او میگوید
اینجا خیلی سرد خواهر جان، خیلی باد خونه که داره سرد ورف میریزه، صندل ماندمان اینم اینجا نزدیک مان یک خانه جمسایه من زغال میخره، اونم مثل من بنده خدا یک ذره گلو آتش میدی خواهر جان، میارم بچه ها رو صدا میزنم میارم همه جد تای صندل میدازم اینم اینجا تای و همه آتش شیشته اندی صندل که سرد میشه، دو تا لیاف دارم من کرفه دیگه هیچ چیزی هم ندارم.
صندلی یکی از وسایل مروج و قدیمی در افغانستان است که بسیار از خانواده ها به ویژه در روستاها برای گرم کردن خانه هایشان در زمستان از آن استفاده می کنند. میز صندلی معمولا از چوب ساخته می شود و شکل مربع یا گاهی هم مستطیل دارد. خانواده های کوچک بیشتر از صندلی های 4 کنج و خانواده های پر جمعیت از صندلی های دراز استفاده می کنند. با سرد شدن هوا و رسیدن زمستان، خانواده ها اطراف صندلی را با لحاف‌های کلان و ضخیم می پوشانند و در زیر آن یک منقل بزرگ آهنی می گذارند، منقلی که با زغال تازه پر می شود. هرچند گرم کردن صندلی با زغال برای بسیاری یک روش نسبتا ارزان و در دسترس به شمار می رود، اما این شیوه خالی از خطر و مشکل نیست. یکی از جدیترین خطرات آن زغال گرفتگی است. دکتران هشدار می‌دهند که زغال گرفتگی بسیار خطرناک است و در برخی موارد می‌تواند کشنده باشد. دکتر زکریا صدیقی، متخصص امراض داخله، در مورد علایم، راه‌های پیشگیری و برخورد با زغال گرفتگی به رادیو آزادی گفت:
نشانه های مسمومیت توسط زغال سنگ در ابتدا سردردی با مریض پیدا میشه، سرگیجی داشته میباشد، دلبدی و استفراقات، یک حالت خواب‌آلودگی و بیهوشی ناگهانی با مریض پیدا میشه. کارهایی که هرگز نباید انجام بدیم: استفاده از زغال در اتاق بسته، خوابیدن با آتش زغال روشن، گرم کردن حمام با زغال سنگ، که اینا تمامشان خطرناک است. اگر زغال گرفتگی واقع شد، اقدامات فوری ما باید انجام بدیم: دروازه و پنجره را باز بگذاریم، اگر ممکن باشه مریض به هوای آزاد ببریم، از دادن دواهای خودسرانه و نوشیدن چای و آب جلوگیری شوه. اگر مریض بیهوش باشه فوراً باید مریض به شفاخانه انتقال بدیم.
این مردم در حال از ناتوانایی اقتصادی برای خرید چوب و مواد سوخت شکایت دارند که نیازمندی‌های مردم افغانستان به ویژه در فصل زمستان به گونه چشمگیری افزایش یافته و میلیون ها تن برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه وابستند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در اواخر ماه دسامبر سال 2025 اعلام کرد که افغانستان در سال 2026 با یکی از بزرگترین بحران های بشری جهان روبرو خواهد بود، بحرانی که زمستان سرد، فقر گسترده و کمبود امکانات آن را برای مردم این کشور دشوارتر ساخته است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، درود مسار همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های عزیز و محترمتون سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و عزیزان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپالزی. عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم در مورد ترس و راهکارهای غلبه بر ترس های منفی بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان با اشتیاق کامل صنف امروز را در کنار ما آغاز کنین و مطالب را به شکل درست تعقیب کنین و من تا پایان صنف تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، در قدم نخست بیاین که یک تعریف کوتاه و مختصر از خود مفهوم ترس داشته باشیم تا بیشتر با این فرآیند آشنا شویم. خب عزیزان دل، باید بگویم که ترس عبارت از یک عکس العمل در مقابل خطر واقعی مثل ترس از بلندی، ترس از یک حیوان وحشی، ترس از تاریکی، ترس از رعد و برق و غیره می باشه. خب فرد می فهمه که فردی که به این اختلال مبتلا هست می دونه که ترس و کدام پایه اساسی و منطقی نداره، ولی در مقابل قادر به رفع این ترس نیست. خب امی فرد می فهمه که محل مسدود به او کدام مصیبه جدی و یا هم کدام آسیب خاص را نمی‌رسانه و در عین حال از بودن در چنین محل همچنان دچار ترس است. خب هرگاه این نوع ترس شدت پیدا کنه و دائم فرد را مشغول کنه و بالای روابط اجتماعیش، بالای مسئولیت‌هایش، بالای کارهای روزمره‌اش تاثیر بگذاره و در کل فرد از انجام دادن کارهای روزمره‌اش باز بداره، پس در این حالت است که پیدایش اختلال عصبی را در یک فرد نشان میده. یعنی دیگه فرد دچار یک اختلال عصبی شده. خب شاگردان عزیز، باید داشته باشین که ترس ها همواره منفی نیستن و یا هم ترس ها همواره احساسات منفی نیستن، بلکه بعض اوقات ترس ها میتونه که مثبت باشن و حتی ترس ها میتونه که من حیث یک محرک سازنده عمل کنه و ما را از مواجه شدن با خطرات آگاه بسازه و ما را کمک کنه تا از خطرات دوری کنیم. اما اگر امی ترس ها بیش از حد باشن و بی دلیل باشن، پس در این صورت باعث ایجاد اختلالات روانی مانند استراب، استرس در یک فرد میشه. خب شکرزان عزیز، باید بگیم که ترس ها در موقعیت های مختلف به میان میاد. مثلا موقعیت های خطرناک، به طور مثال مواجه شدن با حیوانات وحشی و یا هم حوادث طبیعی که یک چیز طبیعی است که همه افراد در تو حالت ها میترسن. موقعیت بدی عبارت از شکست و یا هم عدم موفق شدن. به طور مثال شما من هست یک شاگرد، شاید بیشترین اوقات از چیزی که بترسین به طور مثال ناکام شدن در امتحان باشه و یا هم عدم موفقیت در کار. و مورد بعدی عبارت از ناشناختنی ها. ناشناختنی ها یعنی عدم آشنایی با محیط و شرایط جدید. این تو یک محیط و شرایط که امروشان آشنا نمی باشیم، بعض اوقات همچنان می داند که ترس در وجود ما ایجاد کنه و آخرین مورد همچنان می داند تجربیات منفی گذاشته باشه. این مواجه شدن با خاطرات بعد و تجربات بعد گذاشته همچنان می داند که باعث ایجاد حس ترس، ایجاد حس ترس منفی در یک فرد شوه. خب عزیزان دل، حالا سوال مهم ای است که چگونه میتونیم با ترس های خود مقابله کنیم؟ باید بگویم عزیزان دل که مقابله با ترس نیازمند رویکردهای مختلف است که میتوان با شما کمک کنه که احساسات خود را بهتر کنترل کنین و بهتر بهبود بدین به احساساتتان. خب در اینجا ما قصد داریم که بعض از روش ها و بعض از راهکارهای ساده و اساسی را به خاطر مقابله با ترس های منفی با شما معرفی کنیم. خب اولین راهکار عبارت از شناسایی ترس هست، یعنی شناسایی ترستان. خب برای مقابله با ترس اول باید بفهمید که از چیزها شما می ترسین و اگه بتونین که بنویسین که ترس هایتان چی هست و سعی کنید که درست بفهمین، درست فکر کنین و تفکر کنین که چرا این ترس ها برتون مهم است. تا مثال شما چرا نمیتونین در یک جمع صحبت کنین؟ خب درست اگر تفکر کنین شاید به خاطر این است که یک تجربه بعد در گذشته داشتین، شاید در گذشته در صنفتان شما در یک بحث اشتراک کردین و دفعتا مورد انتقاد قرار گرفتین و یا هم مورد تمسخر چند تا از همصنفیاتون قرار گرفتین. به این دلیل شما فعلا قادر به این نیستین که در یک جمع بزرگ سخنرانی کنین، چون میترسین که خدای نخواسته امی تجربه گذاشته، خدای نخواسته دوباره تکرار نشه و شما دوباره مورد تمسخر و یا هم انتقاد قرار نگیرین. باز به این دلیل شما اعتماد به نفس کافی ندارین و نمیتونین که در یک جمع بزرگ صحبت کنین. خب در این وقت به لحظات فکر کنین که موفق به غلبه به درس هایتان شدین و از این لحظات الهام بگیرین. خب این کار با شما کمک میکنه تا کنترل بیشتر بر احساسات منفی خود داشته باشین و کمتر از درس هایتان چی کنین فرار کنین. پس شناسایی ترس اولین قدم برای مبارزه و یا هم غلبه کردن بر درس های منفی است. راه کار بعدی عبارت از مواجه تدریجی هست. خب مواجه تدریجی چی هست؟ عزیزان دل، مواجه تدریجی یک روش موثر برای کاهش ترس است. خب در ابتدا شما باید ترس های را شناسایی کنین که امواره در زندگیتون وجود داره و لسته از این ترس ها را تهیه کنین. سپس به آرامی و مرحله به مرحله به هر مورد این لست مواجه شوین. یعنی از موقعیت کم خطر میتونید که شروع کنید و با تدریج با مواردی که احساس میکنید سخت‌تر است و دشوارتر از براتون میتونید که با یار روبرو شوید. به طور مثال اگر از صحبت کردن در یک جمع میترسید، میتونید که اول شروع کنید از صحبت کردن با یک دوست نزدیکتون و بعد میتونید که با یک جمع کوچک مثلا صحبت کردن با جمع فامیلتون میتونید که برین. با تکرار اینمی مواجهه ها و تقویت مثبت پس از هر بار شما با شما کمک میکنه که ترسایتون کاهش پیدا کنه و اعتماد به نفس بیشتر پیدا کنین. پس با تکرار کردن اینمی کار و مواجه شدن با ترسایتون مرحله به مرحله شما چی میشین؟ آیسته آیسته اعتماد به نفستان بیشتر میشه و شما آیسته آیسته دیگه بالای ترس های منفی تان توانای غلبه کردن پیدا میکنین که مواجه شدن تدریجی راهکار دوم به خاطر غلبه بر ترس های منفی بود. خب راهکار سوم عبارت از چی؟ از زندگی در زمان حال. متوجه باشین شاگردان عزیز و گرانقدر که راهکار یکی از مهمترین راهکار و یکی از بهترین راهکار به خاطر غلبه کردن بر ترس های منفی است. خب زندگی در زمان حال به معنی تمرکز به لحظه های جاری و عدم نگرانی در باره گذشته و یا آینده است. خب با این با شما کمک میکنه که احساس ترس و استرس در خودتون کاهش بدین. عزیزان دل، اگر متوجه باشیم بسیاری از ترس های ما به دلیل اتفاقات است که اصلا به وقوع نپیوسته و اصلا اتفاق نیفتیده. به طور مثال ما شاید همیشه فکر کنیم که اگر ناکام بانیم چی خود شد، اگر نتونیم که پروژه که در یک وقت معین تعیین شده، اگر نتونیم پروژه خود در یک وقت معین تعیین شده خلاص کنیم چی خواهد شد. خب عزیزان دل، من توصیه میکنم براتون که تلاش کنین بیشتر به خاطر آینده منفی نگری نکنین و بر حال تمرکز کنین. با گاهی از زمان حال شما از افکار منفی درباره آینده دوری کرده و میتوانید احساسات خود را در لحظه آن تجربه کنید و بهتر مدیریت نمایید. این تمرکز همچنین با فعالیت های مانند متشن یا هم تمرینات تنفسی و ایجاد آرامش و کاهش تنش های جسمی و روحی به شما کمک میکنه. به ترتیب با کنترل احساسات و کاهش نگرانی ها میتوان بر ترس هایتان غلبه کنین. خب روش بعدی عبارت از روش حمایت اجتماعی است. خب روش حمایت اجتماعی عزیزان دل یعنی داشتن ارتباطات مثبت و خوب با دیگران و استفاده از حمایت افراد در مواقع سخت. خب وقت شما درباره ترس هایتان با دوست هایتان که براشون اعتماد دارین و یا هم با اعضای خانوادهتان بحث میکنین، شما شاید متوجه شوین که دیگه احساس تنهایی نمیکنین و میتونه که با شما کمک کنه احساسات منفی را در وجودتان کمتر تجربه کنین و همچنان میتونه گپ زدن و یا هم حرف زدن با دیگران باعث استفاده از تجربیات آنها شوه. خود در واقع میتونم گفت که گفتگوها با فامیل و یا هم با دوستانتان نه تنها با شما احساس آرامش میده، بلکه شاید راهکارهای اساسی و مهم و به خاطر مقابله با ترسهایتون براتون پیدا کنه. علاوه به این داشتن افرادی که در کنار شما هستند با شما احساس اطمینان میدن و به این صورت شما چی میکنین؟ میتونین که بهتر روی ترسهایتان مدیریت داشته باشین و با ترسهایتان بالای ترسهای منفیتان غلبه کنین. خب همچنین باید داشته باشین عزیزان دل، تفکر مثبت، استفاده از تکنیک های تنفسی که ما در چندین جلسه در موردش بحث کردیم و من مطمئن هستم که شما عزیزا با بعض از این تکنیک ها فعلا دیگه آشنا هستین. استفاده از این تکنیک های تنفسی، فعالیت های آرام بخش مانند یوگا، مانند ورزش و در نهایت اگر وضعیت بسیار دشوار بود مراجعه به روانشناسان بهترین کارهایی هستند که به شما کمک میکنن با درس های منفی و غیر ضروریتان مقابله کنین. خب در نتیجه باید بگویم که مقابله کردن با ترس ها نیازمند یک فرایند و شناخت تکنیک های متفاوت می باشه. شناسایی و درک ترس ها، مواجهه تدریجی با ترس ها، تمرکز بر زمان حال و استفاده از حمایت اجتماعی می تواند به شما کمک کند تا بر احساسات منفی و ترس های منفی تان غلبه کنین. با بکارگیری این روش ها نه تنها شما ترستان رو کاهش میتین، بلکه اعتماد به نفس و حس کنترل رو بیشتر از زندگیتون پیدا میکنین و در نهایت یادگیری از این تجربیات و تقویت ارتباطات اجتماعیتون میتونه به بهبود کلی کیفیت زندگیتون منجر شوه. و باید داشته باشین عزیزان دل که همواره ترس ها منفی نیستن و بعض اوقات ترس ها من حیث یک محرک مثبت با ما کمک میکنه تا از خطرهای جدی دوری کنیم. پس ما باید چی باشیم؟ قادر به تفکیک و مدیریت ترس های ما باشیم و بتونیم که تفکیک کنیم که کدام ترس ما منفی است و کدام ترس ما بی‌دلیل و بی‌موجب و غیر ضروری و در کل ترس منفی است و کدام ترس ما ترس مثبت است. خب عزیزان دل، ای بود موارد امروز و در پایان صرف مثل همیشه شما یک فعالیت داریم. ما شما از رو میخواییم که در یک کتابچه تان 3 تا 5 ترس تانه که همواره در ذهن تان است و همواره شما تجربهشون میکنین ایره بنویسین و سپس در پهلوی هر ترس تان 2 و یا هم 3 هدف مثبت مرتبط به اوره و یا هم امید مرتبط به اوره ذکر کنین. و اگر فرصت داشتین، اگر چانس داشتین در مورد این ترس ها و امیدهایتان با یکی از اعضای خانواده و یا هم میدونین با یکی از دوستانتان چی کنین بحث کنین. خب عزیزای دل، این فعالیت به شما کمک میکنه تا ترس هایتان را بهتر شناسایی کنین و با احساسات مثبت‌تر درباره آنها برخورد کنین و همچنین شریک کردن این ترس ها و امیدها حس همدلی و ارتباطات مثبت میان شما و دوستان و اعضای خانوادتان تقویت میکنه. خب عزیزان دل، آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه ما و وقت برنامه هم پوره هست. درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. امیدوار هستم موضوعات امروزی با شما خسته کن نبوده باشه و دلچسب بوده باشه و مفید تمام شده باشه. تا که یک بار دیگر ما با یکی دیگر از موضوعات سلامت عاطفی در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار میگیرم. همه شما خوبان و ناظرینان را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیتتان را انجام بدین. متوقع اوقاتتان خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود نثار همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان و خوبان را به یکی دیگر از جلسات سنف سلامت عاطفی با مذهب بازی. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، قسمی که در جریان هستید ما جلسه 13 را به اتمام رساندیم و بعد از این باید بگویم که موضوعات درسی ما جالبتر و دلچسبتر شده میره. خب امروز قصد دارم روی یکی از اختلالات شایع در جهان یعنی اضطراب بحث کنیم. پس از همه شما عزیزان تقاضا من هستم تا پایان سم در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب عزیزان دل، بیاین که در قدم نخست روی خود استراب بحث کنیم و با این مفهوم بیشتر آشنا شویم و بدانیم که استراب چگونه در یک فرد به وجود میاد. خب باید بگویم که استراب یک حالت عاطفی است که شامل احساس نگرانی، ترس و تنش میباشه. خب عزیزان دل، این حالت میتونه به دنبال استرس های روزمره ما و یا هم به دلایل دیگر مانند عوامل ژنتیکی، محیطی و یا هم روانی در یک فرد به وجود بیاید. خب استراب میتونه به صورت موقت و در پاسخ به رویدادهای خاص ایجاد شود و یا هم به یک وضعیت مزمن تبدیل شود که نیاز به درمان دارم. خب باید داشته باشین عزیزان دل که استراب دارای علائم خاص و متفاوت است که این علائم شامل افزایش ضربان قلب، تنگی نفس، افکار منفی و در کل مشکل در تمرکز می باشه. خب شاگردان عزیز، باید بگیم که استراب یک واقعیت زندگی است و یکی از اختلالات هست که بسیاری از افراد در موقعیت‌های سخت با او روبرو می شه و بهترین کار به خاطر مقابله با استراب مدیریت و کاهش احساس منفی است. خب ما به خاطر مقابله با احساس نیاز به آشنایی با بعض از تکنیک ها و روش ها و یا هم راهکارها داریم که باید با راهکارها آشنا باشیم تا بتوانیم در موقعیت های سخت استراب را چی کنیم در زندگی ما و یا هم در وجود ما کنترل کنیم و مدیریت داشته باشیم و در کل احساس منفی را در وجود ما کاهش بدیم. خب در ادامه صنف ما میپردازم به معرفی بعض از راهکارها و بعض از روشها به خاطر چی؟ به خاطر مدیریت و کاهش استراب در زندگی ما. پس مهمترین سوالی است که چگونه میتونیم استراب را در زندگی خود مدیریت کنیم. خب عزیزان دل، به خاطر مدیریت کردن استراب در زندگی اولین راهکار عبارت از هدف گذاری است. هدف گذاری روی کاهش استراب میتونه به عنوان یک ابزار مؤثر تاثیر بسزایی داشته باشه. خب با تعیین اهداف مشخص و قابل دستیابی افراد از کنترل و هدفمندی بیشتر را تجربه میکنه که خود میتونه به کاهش احساس بی‌ثباتی و سردرگمی در فرد کمک کنه. خب این فرایند به افراد کمک میکنه تا توجه خود را متمرکز کنن و از درگیر شدن با افکار منفی و اضطراب‌آور جلوگیری میکنه. همچنین دستیابی به اهداف کوچک و مرحله‌ای میتونه موفقیت و انگیزه را در یک فرد افزایش دهد و افراد را به در مسیر پیشرفت نگه داره. خب در نهایت این هدف گذاری نه تنها به کاهش اضطراب کمک میکنه از سایتل، بلکه میتونه با بهبود کلی سلامت روانی و افزایش رضایت زندگی چیکنه منجر شوه. خب پس هدف گذاری نخستین گام و یا هم بهترین روش به خاطر چی است؟ مدیریت، کنترل و در کل کاهش اضطراب در زندگی هست. روش بعدی برای مدیریت استراب و کاهش استراب استفاده و یا هم کم کردن استفاده از کافئین می باشه. خب متوجه باشین عزیزان دل، کاهش کافئین در زندگی می تواند تاثیر مثبت بر استراب داشته باشه. کافئین یک محرک است که می تواند به افزایش ضربان قلب، تنش عضلاتی و احساس برقراری در یک فرد منجر شود. خب تمامی این عوامل ممکن هست استراب را چی کنه؟ در یک فرد زیاد کنه. خب با کاهش مصرف کافئین افراد می توانند که احساس آرامش بیشتر داشته باشند و خواب بهتر داشته باشند که هر دوش بدون شک به کاهش سطح استراب در وجود یک فرد به اندازه کمک می کنه. خب همچنین این باید بگویم که کم کردن کافئین میتونه به تعادل بهتر در عملکرد سیستم عصبی شما کمک کنه عزیزان دل و احساس کنترل بیشتر بر روی واکنش‌های جسمی و احساسی ایجاد کنه. خب در نهایت این تغییر میتونه به عنوان بخش از یک استراتژی کلی برای بهبود سلامت روان و کاهش استراب مورد استفاده قرار گیره. خب باید بگم که خواب کافی نیز از جمله ابزار مؤثر برای کاهش مدیریت استراب در زندگی هست و اگر شما شاگردای عزیز از جمله افراد هستین که شبها تا دیر بیدار میمانین و روزها هم وقت بیدار میشین، پس خبر خوش براتون نداریم، چون که شما بیشتر در مرز ابتلا به اضطراب قرار دارین. خب متوجه باشین شاگردان عزیز که خواب کافی نقش و بسزایی در مدیریت اضطراب داره. کم بود خواب میتوانه به افزایش سطح استرس و اضطراب منجر شود، زیرا خواب ناکافی بر عملکرد مغز و توانایی فرد در پردازش احساسات و مدیریت و واکنش ها تاثیر منفی میگذاره. خب در واقع خواب مناسب به تنظیم حالت های روحی و ایجاد حس آرامش در افراد کمک میکنه و به فرد امکان میده تا با چالش های روزمره به شکل موثرتر روبرو شود. خب همچنین خواب کافی میتونه به تقویت سیستم ایمنی بدن و بهبود توانایی فرد در مقابله با فشارهای روانی کمک کنه. خب بنابراین تضمین خواب کافی میتواند مدل از پیشگیری و درمان اضطراب چه محسوب شود. در کنار این روش مؤثر دیگر برای مدیریت اضطراب اجتناب از محرک ها هست. خب اجتناب از محرک ها با چی مانا عزیزان دل؟ اجتناب از محرک ها به مانای شناسایی و کاهش تاثیر عامل هست که باعث افزایش اضطراب میشه. برای این کار در قدم اول شما باید محرک ها را شناسایی کنین و سپس زمان تماس با آنها را محدود کنین، مانند کاهش استفاده از رسانه های اجتماعی که ممکن است اضطرابتان را بیشتر کنه. امروز رسانه های اجتماعی قسم شده که بسیاری از جوان ها متعدد از شده و می افکار اخبار بی اساس، اخبار دروغ و اخبار منفی یک تاثیر منفی را روی ذهن جوانان میگذاره و باعث زیاد شدن احساسات منفی از جمله استرس و استرس در افراد میشه. خب همچنین با تنظیم محیط تان و گونه‌ای که کمتر در معرض این محرک ها باشین و استفاده از تکنیک های به خاطر مقابله با این محیط مانند تنفس عمیق و یا هم میتونه که متشن باشه میتونه با شما احساس آرامش رو بیشتر بده. خب پیشبینی موقعیت های اضطراب‌آور و آماده سازی برای آنها نیز یک روش مؤثر می باشه. در کنار این گرفتن حمایت اجتماعی، صحبت کردن با دوستانتان و خانوادهتان در مورد احساساتتان به مدیریت بهتر اضطراب کمک میکنه. خب در نهایت مواجهه های تدریجی با محرک ها نیز میتونه با شما کمک کنه تا واکنش های خود را کنترل کنید و با تدریج و آهسته آهسته با آنها عادت کنید. خب عزیزان دل بیاد داشته باشین که ورزش یکی دیگر از مؤثرترین روش ها برای مدیریت اضطراب است. خب فعالیت های بدنی منظم به تولید اندروفین که به عنوان هورمون خوشحالی شناخته میشه کمک میکنه و فعالیت های منظم باعث میشه که هورمون اندروفین را بدنتون تولید کنه و همین میتونه باعث ایجاد احساسات مثبت در بدن شما و افزایش احساسات مثبت شه. خب ورزش همچنین با کاهش تنش عضلاتی، بهبود خواب و افزایش اعتماد به نفس در وجود شما منجر میشه. علاوه بر این ورزش میتونه فرصت به خاطر تفریح و به خاطر ایجاد ارتباطات مثبت با دیگران چیکونه فراهم کنه، یک فرصت براتون بده. خب انواع فعالیت ها از جمله پیاده روی، دویدن، یوگا و تمرینات تیمی میتونه با کاهش فشار روانی و بهبود خلق و خوی افراد کمک کنه. و با طور کلی باید بگویم که شامل کردن ورزش در برنامه روزانه تان میتونه با بهبود سلامت روان و کاهش سطح اضطراب، استرس و دیگر احساسات منفی کمک کنه. پس در نتیجه عزیزان دل باید بگویم که مدیریت اضطراب نیازمند رویکرد جامعی و چند جانبه هست که شامل ترکیب از تکنیک های مختلف میشه. خواب کافی، کاهش کافی در استفاده کافی در زندگی ورزش منظم، تمرینات متشن و تنفس‌های عمیق و همچنان مهارت‌های مدیریت زمان همگی ابزار مؤثر هستند که می‌تواند به کاهش سطح استراب در فرد کمک کند. خب همچنین ارتباط اجتماعی و تکنیک‌های شناخت رفتاری می‌تواند نقش مهمی در بهبود سلامت روان شما را ایفا کند. خب با ایجاد تغییرات مثبت در سبک زندگی و استفاده از این روش‌ها افراد می‌تواند کنترل بیشتر بر اضطراب خود داشته باشند و با آرامش روانی و کیفیت زندگی بالا دست بیابند. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درس امروز و قسم ارز شما یک فعالیت دارین که فعالیت به نام جدول شناسایی و مدیریت استراب یاد میشه. خب ما از شما میخوایم که در این فعالیت دو جدول را چی کنین؟ تنظیم کنین که در جدول اول 3 تا 5 عامله که شما را مضطرب میکنه، یعنی با اثر ایجاد استراب در شما میشه، مانند فشار امتحانات و یا هم رابطه اجتماعی تانه نشته کنید. سپس در جدول دوم برای هر یکی از این عوامل یک یا دو راهکار مؤثر برای مدیریت آنها پیشنهاد کنید. مثلا چگونه بر فشار امتحانات غلبه میکنید و یا هم چگونه با روابط اجتماعیتان بهتر کنار میایین. خب عزیزا، ادبی فعالیتی است که با شما کمک کند تا اضطرابتان را بهتر درک کنید و راهکارهای مدیریت او را بیشتر شناسایی کنید و بیشتر با آنها آشنا شوید. خب عزیزان دل، هایسته رسیدیم به پایان برنامه و ما ناگزیر به خدافظی از شما عزیزان هستم. امیدوار هستم که مطالب امروز براتان خسته کن تمام نشده باشه و مفید تمام شده باشه و از درس امروز خسته نشده باشین. تا یک بار دیگه ما سحر بپذاری با یکی از موضوعات جدید در خدمت شما قرار میگیرم. همه شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم. متوقی اوقاتتان خوب و خوش. خدا نگهدارتان عزیزان.
صد بار گفتم که سلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که سلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. نوشتم فرش و کرمه رو ماندم دست به گفتار، نوشتم فرش و کرمه رو ماندم دست به گفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست. تو را صد بار گفتم
ولی با نام تو من ارتدا کردم همین
کافی. تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است، فدای هر کلام دست ملامت.